سناریوهایی که در پیش هست، میشه به طور خلاصه بگیم که اصولا تفکیک کردن بین حماس و غزه اصلا امکان پذیر نیست. این چیزی که وزیر دفاع اسرائیل میخواد، ولی واقعیش اینه که غزه یک هویت فلسطینیه، یک جغرافیا نیست، تنها یک هویت
بله
فلسطینیه و یه به یه نمادی هم الان تبدیل شده تو این 3 هفته، یک پرچمی برای مقابله با توسعه طلبی رژیم صهیونیستی است، یک نمادی برای نسل‌کشی اسرائیلیاست که چهره برون افکندن، چون قبلا سیاست ابهام رو در پیش می گرفتن، ولی الان دیگه خیلی علنی دارن مردم عادی رو میکشن به جرم اینکه ما داریم با حماس و تروریست‌های حماس مقابله میکنیم، در حالی که بالاخره این کشته هایی که میشه اکثرا از کودک هست، نوجوان هست، پیر هست، زن هست و انواع اقسام به هر حال خسارت ها به مکانه هایی مثل بیمارستان ها، مدرسه ها
بله
و مراکز عمومی. اینا به هر حال واقعیتش این که عملا نمیشه حماس رو از غزه جدا کرد و از اون طرف هم نمیشه حماس رو از بین برد، به دلیل که یک فکر، یک ایده است، یک مقابله با زورگویی صهیونیست‌هاست، برای اینکه اونا هیچ گونه مذاکراتی رو نمیپذیرن،
بله
هیچ نوع هویت فلسطینی رو نمیپذیرن و اومدن تو سرزمین کرانه باختری بیش از 700 هزار شهرک نشین ایجاد کردن، یعنی شهرک صهیونیستی تو مناطق اشغالی کرانه باختری به وجود آوردن، برای اینکه هیچگاه حتی ایده تشکیل دو دولتی که آمریکا دنبالش هست شکل نگیره، چون جاهای این شهرک ها رو مستقر کرده که عملا تمام ارتباطات داخل کرانه باختری رو از بین بردن. و در صورت میخوام بگم که پس حماس یک فکر و یک اندیشه است برای مقابله با حکومت توسعه طلبی که حاضر نیست ماهیت فلسطینی رو به رسمیت بشناسه، حاضر نیست که زندگی مسالمت آمیز یهودی ها، مسلمون ها، مسیحی رو در کنار هم تو فلسطین بپذیره. و به همین دلیل ولو اینکه حماس رو در یه مقطعی سرکوب کنن، ولو اینکه موفق بشن مثلا حماس سرکوب بشه، ولی باز هم این فکر و ایده در بین جوانان طرفدار حماس رشد میکنه و باز در یک زمان دیگه سر باز میکنه. بنابراین به نظرم میرسه که این سناریویی که وزیر دفاع اسرائیل طراحی کرده که یا اسرائیل میماند یا حماس، یک تخیل به اصطلاح، من میتونم بگم که واقعیت ها رو که روی زمین هست اینکس که هم اسرائیل ادامه پیدا میکنه و هم حماس ادامه پیدا میکنه. باید حالا رفت دنبال این که چه راه حلی وجود داره برای اینکه حق و حقوق فلسطینی ها تأمین بشه و این فلسطینی ها به اصطلاح در واقع به عنوان یک ملت، یک دولت، یک کشور به رسمیت شناخته بشن.
آقای دکتر، چقدر احتمالش میدین که حالا با توجه به اینکه یک همگرایی مطلوبی با خصوص سر اون قضیه قطعنامه چند روز پیش مجمع عمومی، حالا با اینکه غیر الزام آوره، بین کشورهای اسلامی دوباره شکل گرفته، مسئله فلسطین مجدد در فضای عمومی جهان اسلام احیا شده و این چقدر میتونه حالا حداقل در فضای عمومی این بحث راه حل دو دولتی رو دوباره زنده بکنه؟ حالا کاری نداریم که حالا فرایند شکلش دوباره این راه حل به در میز مذاکرات قرار بگیره یا نه، با این اتفاقات اساساً این دیگه باز خارج شده باز از گزینه‌ها.
ببینید واقعیتش این که اون چی که تصویب شده بیشتر تمرکزش روی آتش بس بود، یعنی
بله
خواستان، یعنی قطعنامه اون شاکل اصلیش روی قطع فوری جنایت هست،
و کمک های
قطع
بشر دوستانه.
فوری و ارسال کمک های بشر دوستانه، برای اینکه یک ملتی رو دارن اینا
بله
نابود میکنن، یعنی کشتار دست جمعی، انجام یه جنوساید داره شکل میگیره. این قطعنامه فقط هم مسلمان کشور اسلامی نبودن، یعنی کشور اسلامی 57 حدودا هستن، ولی در واقع اینا 120 رأی آورده این قطعنامه. و تازه اگر اون ممتنه ها رو هم حساب بکنید و اونایی که شرکت نکردن، یعنی فقط میونه 21 کشور از این صهیونیست ها حمایت کرده، یعنی ادامه در واقع جنگ رو خواستار شدن. و پس بنابراین این که حالا همه اینا هم ایده دو دولت رو قبول کرده باشن چنین چیزی نیست، بعضی ها تحفظ داشتن راجع به این بند. ولی خب واقع بینانه ما فکر کنیم که، عرض کردم، شما تو یک منطقه کرانه باختری فقط اگه در نظر بگیرید، وقتی که بیش از 30,000 شهرک ایجاد کردن، 700,000 نفر یهودی رو اسکان دادن، این برای چیه؟ برای که جلوگیری کنن از اینکه اگر هم یه روزی بخواد دولت فلسطین تشکیل بشه، اصلا نتونه با اینا کار بکنه، چون اکثرا هم مسلح هستن. و خب چجوری میشه یه منطقه به این کوچیکی این همه آدم اسکان پیدا کنن و بعد اینا با هم دیگه بتونن زندگی کنن؟ و تازه اون تندروترین صهیونیست ها هم تو این شهرک ها مستقر هستن. بنابراین واقعیتش این که این ایده از نظر انسانی ایده ممکنه خوب به نظر برسه که بگیم خب بالاخره دو تا کشور بیان تشکیل بدن در این سرزمین، دو تا دولت تشکیل بشه، اما واقعش اینه که در عمل شرایطی به وجود اومده که اول باید یه آتش بس برقرار شه، دوم یک این آقای نتانیاهو دور دسته جنایتکارش برن کنار، سوم یه دولت بی‌طرف تشکیل بشه برای برگزاری یک همه پرسی و بتونه تو همه پرسی یهودی‌ها، مسیحی‌ها، مسلمان‌ها همه بیان مشارکت کنند و تعیین کنند نظام آینده چه نظامی باید باشه و چه جوری اداره بشه این سرزمین. بنابراین من فکر می‌کنم که اگه بخوام واقع بینانه قضاوت کنیم، عملا تشکیل یک دو دولت فعلا امکان پذیر نیست و قبل از اون باید حتما آتش بس برقرار شه، یک کمیته رسیدگی به جنایت تشکیل بشه و بعد از اون طرف یک دولت بی‌طرف تشکیل بشه برای اینکه بتونه یک همپرسی عادلانه برگزار بکنه زیر نظر مجامع بین‌المللی، و بعد مردم فلسطین هم از یهودی و مسلمان و مسیحی تصمیم بگیرن که چگونه با هم دیگه زندگی کنن توی این سرزمین.
و به عنوان سوال پایانی، این که خیلی تو این قضایا حالا آمریکایی‌ها حالا به نظر میسی رویکردهای متفاوتی رو در اتخاذ کردن، از اینکه از ابتدا زیاد تمایل نداشتن به خاطر اینکه مسئله اوکراین تحت شعاع قرار نگیره، تمایل نداشتن که مثلا اسرائیل جنگ زمینی رو آغاز کنه به صورت گسترده، و حالا که رسیدیم به جایی که خودشون به نوعی مدیریت جنگ رو بر عهده گرفتن، حالا برخی میگن مدیریت جنگ رو بر عهده گرفتن که جلوی حالا به زمان اونا تندروی یا اون سیاست نتانیاهو رو بگیرن، ولی به هر حال مستقیم به نوعی وارد جنگ شدن در حالی که سال بعد انتخابات رو داریم. این رویکردهای آمریکا از ابتدا تا کنون چگونه تحلیل می‌کنی و چقدر نشون داد که مسئله خاورمیانه همچنان جزء اولویت‌های آمریکاست برخلاف برخی تحلیلگران در داخل که می‌گفتن نه دیگه تمرکز کامل آمریکا رفته شرق و دیگه خاورمیانه رو بوسیده گذاشته کنار؟
خب اولا که اگر این آخری رو بخوام بر شما دکترین اوباما توجه آمریکا رو برد به سمت شرق آسیا، این واقعیه، اما اینکه خاورمیانه فراموش شه این اغراق در دکترینه. یعنی تو دکترین اصلا نیومده بگه ما خاورمیانه رو
رها کردیم
کنار، بلکه میگه در اولویت بندی ها چون دشمن ما الان چینه یا رقیب اصلی آمریکا چین هست، ما برای اینکه بتونیم اون رقیب رو مهار بکنیم میریم در نزدیکش لحاظ جغرافیایی و اولویت اول ایالات متحده آمریکا رو می‌ذاریم تو شرق آسیا، اما این اولویت دوم همچنان در منطقه استراتژیک غرب آسیا یا آسیای غربی یا خاورمیانه، حالا هر اسمی بهش بدیم، همچنان هست. یعنی اصلا فراموش نشده. تناقض سیاست آمریکا هم اینه که در واقع یه طرف با یه متحد استراتژیک روبروه، یعنی اسرائیل یک متحد استراتژیک آمریکا در منطقه خاورمیانه است، و از نظر نظامی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی اینا وابستگی شدید دارن به هم دیگه و بنابراین باید هوای این متحد خودش رو داشته باشه. از یه طرف هم وقتی میبینه این متحدش داره دست به جنایت میزنه و این جنایت هم آشکاره و نمیتونه منکرش بشه و برخلاف گذشته که شبکه های اجتماعی وجود نداشت و ماهواره وجود نداشت، امروز دیگه الجزیره و انواع اقسام ماهواره های خبری و شبکه های اجتماعی این جنایت رو داره به افکار عمومی منتقل میکنه. از جمله در داخل آمریکا بی سابقه است که هزاران نفر در مرکز نیویورک که یهودی نشینه تظاهرات علیه اسرائیل برگزار میشه. 500 هزار نفر آدم تو لندن رسیدن تو خیابون علیه اسرائیل و اقداماتش در غزه شعار دادن.
بله.
بنابراین پس تو این شرایط آمریکا اون تز حقوق بشریش لو میره، دم خروسش میاد بیرون. یعنی اینجا برای این که بتونه موقعیت خودش حفظ کنه آقای بایدن میگه که آقا بالاخره جنگ هم مقررات خودش رو داره، داره به طرف اسرائیلی میگه مثلا، و اینکه حالا اونا اومدن شخصا اداره کردن اینا دیگه تحلیلگرای ما اینا رو میگن، یا من نمیدونم واقعا آیا آمریکایی‌ها واقعا دارن جنگ رو آمریکایی‌ها اداره میکنن یا نه، ولی میدونم تمام قد دارن پشتیبانی میکنن. یعنی این دیگه غیر علنی نیست، خیلی آشکار با اعزام ناوگان آمریکا در اندازه های مختلفش و ارسال اسلحه به بوفور به برای اسرائیل، پشتیبانی همه جانب است و تمام قد و در تعارض مستقیم با شعار حقوق بشری حزب دموکرات آمریکا هست و توجیه اینکه اینا علیه تروریست ها مبارزه میکنن نتونسته تو افکار اون میشه شکل بگه، چون افکار اون میپرسه که کشتن مردم غزه چه ربطی داره به حماس، یعنی شما حماسی ها رو نمی کشید دارید مردم عادی رو می کشید. و بنابراین پس آمریکایی‌ها تو این تعارض گیر کرد، وگر اینکه حالا واقعا جنگ هم اونا دارن اداره میکنن اینو تحلیلگرا میگن دیگه. حالا من واقعا فکتی ندارم که بگم 100% الان جنگ رو در واقع داره آمریکایی‌ها اداره میکنن.
فقط هم یه سوال درباره این که خودتون ارزیابیتون از نوع موضع گیری و کنشگری جمهوری اسلامی چی بوده؟ به نظر میسه جمهوری اسلامی سعی کرده در کنار کشورهای دیگه اسلامی باشه، زیاد در موضع پرچمدار قضیه، حالا احساس تصور و تحلیل من زیاد نباشه و بتونه با این همگرایی که ایجاد شده همراه باشه. بفرمایید.
والا جمهوری اسلامی ایران که من نمی‌دونم باید به چه زبانی خیلی سریع و روشن اومد از فلسطینی ها حمایت کرده.
بله.
و گفته ما همه جوره هم حمایت میکنیم، اینا پنهان هم نمیکنیم، در عالی ترین سطح.
بله.
این مطرح شده و از اون طرف البته گفتن در این عملیات هیچ نقشی نداشتن، برای که واقعا خود فلسطینی ها این کار رو کردن و اونا برای که ضربه کاری که خوردن رو بگن یک گروه فلسطینی نبوده
که به زمان خوشی تروریستی هم هست
میدم به روسیه یا به ایران و دیگران، مگر واقعش اینه که خود فلسطینی ها انجام دادن و تصمیم گیری هم با حماس بوده، حتی بعضی از رهبران سیاسی حماس هم بی اطلاع بودن بعدا مطلع شد، یعنی گردان نظامی شخصا طراحی کردن و عملیات رو اجرا از نظر زمان و مکانش رهبران خود حماس هم بعضیشون اطلاع نداشتن چه برسه کشور دیگه، ولی طراحی و مجموعه کارها رو خب حتما با هم هماهنگ کردن. در صورت میخوام بگم که طرف اسرائیلی و رسانه‌های غربی تلاش دارن ایران رو در این قضیه مقصر نشون بدن، در حالی که واقعیش اینه که ایران از کلیت موضوع حمایت کرده و میکنه، مخفی هم نکرده این مسئله رو، ولی اینکه تو این عملیات درس داشته باشه یا کاری کرده باشه غالبا خود فلسطینی ها این کار رو انجام دادن با مسئله خودشون، اما بعد صراحتا هم اعلام کرد.